بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و تحیت و احترام دارم محضر شما عزیزان. سیزدهمین جلسه نظام دولت و حکومت در نهج البلاغه رو در خدمتتون هستیم. خب طبق قراری که بود ده جلسه اول من مباحث رو خدمتتون مطرح کردم و جلسه یازدهم کنفرانس های شما رو داریم گوش میدیم. در جلسه یازده و دوازده برخی از کنفرانس ها رو استفاده کردیم. امروز در خدمت دوستان دیگری هستیم که کنفرانسشون باقی مونده. طبق اعلام دانشگاه امروز میشه جلسه آخر ما، ولی چون ممکنه که کنفرانس هامون تمام نشه، حالا با آموزش انشاءالله هماهنگ میکنیم که در هفته آینده یک جلسه دیگه داشته باشین، چون یه جلسه هم کلاسمون تعطیل شده بود که هم جبرانی اون جلسه باشه هم انشاءالله بتونیم کنفرانس های شما رو هم به طور کامل گوش بدیم. خب در خدمت هستیم. هر کدوم از عزیزان که آمادگی دارن که بحثشون رو ارائه بفرمایند استفاده میکنیم. اجازه بدید من ضبط دستگاه رو هم بزنم. بله و علیک السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، متشکر. من اجازه بدید چون سیستم ضبطش روشن نبود یه بار دیگه بگم که حالا امیدوارم که اون دوستانی هم که صدا رو ندارن صدا برقرار شده باشه. جلسه سیزدهم نظام دولت و حکومت در نهج البلاغه در خدمت دوستان هستیم. طبق روال در این جلسات آخر کنفرانس عزیزان رو گوش میدیم. بفرمایید.
من خطه های 198 تا 241 نهج البلاغه صبح صادق رو قرار بود کار انجام بشه، حالا موارد رو نوشتم انشاءالله که درست باشه، سعی کردم روش وقت زیاد بذاره. خطبه 198 اما بعد و اینی اوسی کن به تقوی الله. اینجا به عناصر دولت که حالا رهبری باشه که در قدر توصیه میکنه به زیر دست های خودش و همچنین به شبیه قدرت که باید تقوی رو در کار خودشون مردم قرار بدن برمیگرده. خطبه بعد ادامه همون خطبه 198 عجب می فرماین تا این تقوی الله دواء و داء قلوب بکن و بسر و عمو افعدت بکن. صفاتی رو ذکر میکنن که اگر کسی تقوی و خدا ترسی داشته باشه داروی بیماری های قلبش خواهد بود و سایر موارد که به شبکه قدرت برمیگرده که یک مسئول یک کارمند در حیطه کاری خودش باید تقوای الهی رو رعایت کنه. مورد بعدی باز همون خطبه 198 هست. فسألوا طاعت الله شعارا دون دفاعکم و دخیلا دون شعارکم الی آخر. حضرت میفرماید که اطاعت خدا رو پوشش خودت قرار بده، نه پوشش ظاهری بلکه پوشش جان خودت، پوشش روح خودت. میفرماید که فرمانبردار باشید تا با اعضا و جوارح بدنتون در هم آمیزد، یعنی به تعبیری ملکه شما بشین تقوا و این اطاعت از خداوند، نوع این نمایش نباشه تو رفتارتون، که در واقع حالا فعل امر فسر اونجا هست میشه رو به عناصر دولت که رهبری هست برمیگرده، که رهبر نسبت به کارمنده خودش باید حالا اونا رو موعظ و نصیحت کنه و راهکار بهشون بده، و به شبکه قدرت برمیگرده که کسی که میخواد کارمند باشه از چه ویژگی باید برخوردار باشه. مورد بعدی باز خطبه همون 198 هست که فعینه طاعت الله، اونم مربوط به طاعت و تقوای الهی است و برکاتی که در تقوا نهفته است باز به شبکه قدرت برمیگرده. استاد لازم است کل متن خونده بشه یا خلاصوار بگم عبور کنم؟
ببینید چند بار من تا حالا عرض کردم این رو، گفتم قسمت هایی که دلالت مطابقی داره بر بحث و از نظر شما در دلالتش هیچ خدشه ای نیست، خیلی شفاف و صریحه، این جور موارد رو برای هر کدوم از 8 مورد حداقل یک مورد به ما بگید، گاهی وقتا ممکنه تا 2-3 مورد هم بگید، یعنی بحثتون یه حالت متوازنی داشته باشه که به هر 8 بحث در اون قسمتی که مربوط به شما هست بپردازید. یک. دوم، متنهایی که انتخاب میکنید حالت دلالت مطابقی داشته باشه، یعنی وقتی میگی دیگه معلوم باشه که بله این بحث بر این مطلب دلالت میکنه، یه حالت تحمیلی خدای نکرده بر متن پیدا نکنه. حالا شما با حفظ این توازن بین 8 بحث و اینکه برای هر بحث حداقل، البته اگه باشه بعضی وقتا ممکنه یک مورد دو مورد مثلا در قسمتی که شما دارید نباشه، بعضی قسمت ها بیشتر باشه، شما برای هر مورد حداقل یک مورد رو اگه داشتید ذکر بکنید، بیش از یک مورد هم تا 2-3 مورد رو بگید اشکال نداره، بقیه رو دیگه گزارشی رد شید، بگید در این خطبه چنین است یا در پاراگراف بعدی چنین است،
درست.
که حدود مثلا نیم ساعت بتونید، نیم ساعت 40 دقیقه بتونید بحثتون رو جمع و جور بکنید.
بله، چشم شما. استاد ادامه خطبه 198 صفحه دوم هم باز به عناصر دولت برمیگرده که میفرماید ثم ان الله سبحانه و بعث محمدن بالحق، که در رابطه با پیامبر و صفات پیامبر صحبت میکنه، که در واقع میخواد صفات رهبر رو بیان کنه، کسی که رهبری دولت رو به عهده میگیره چه ویژگی داشته باشه. خطبه بعدی خطبه 199 همون صفحه سوم، تعاهد و امر الصلاه و حافظ و علیکا و استکثر منها و تقرب بها، اصلا مردم رو توصیه میکنن به اقامه نماز و اینکه اون رو حفظ کنن که مراد را در اول وقت هست، و به کثرت نماز امر میکنن، میفرماید با نماز خود رو به خدا نزدیک کنید. خب این نزدیک کردن به خدا در واقع همون تقویت روحی تقوا هست که شخص مرتقی وقتی در مسند کاری قرار بگیره قطعا نسبت به زیر دست خودش ظلم نخواهد کرد، که باز خطبه 199 ابتدایش به عناصر دولت و همچنین به شبکه قدرت مربوط میشه.
الان عناصر چطور به عناصر مربوط میشه؟
من به این طور به ذهنم اومد که وقتی حضرت داره امر میکنه میگه تعاهد و امر الصلاه، یعنی رهبری نسبت به زیر دستان خودش اهمیت قائل هست که کارمندی که زیر دست او هست چه ویژگی‌هایی داره، قرار نباشه کارمندش مرتکب مثلا خطایی بشه به خاطر که به وقتش او رو توصیه نکرده، او رو نصیحت و موعظه نکرده، نسبت به او بی تفاوت مثلا بوده. درست نیست استاد؟
بله، شاید اینجوری هم بشه گفت.
صفحه 4 باز همین مباحث تکرار شده، من دوباره نخونمشون. صفحه 5 اولین موردش خطبه 199 هست که می‌فرماید ان الله سبحانه و تعالی لا یخفا علیه من عباد مختلفون فی لیله و نهاره. فرماید که خداوند متعال نسبت به امور بندگانش در شب و روز امری نیست که براش پنهان باشه. تمام اعمال اون بندگان به صورت دقیق خداوند بهشون اطلاع و آگاهی داره و با علم خودش اونا احاطه داره. اعضای شما مردم گواه خداوند هستند و اندام شما سپاهیان خداوند. روان و جانتون جاسوسان خداوند و خلوتهای شما بر خداوند آشکار است. که من احساس کردم بحث بازخورد مربوط میشه که همچنان که خداوند نسبت به بندگانش احاطه داره و در واقع از اعضای بندگان جاسوسان و مخبرانی رو خداوند داره، یک حاکم جامعه اسلامی هم باید نسبت به مأموران حکومتی خودش در واقع جاسوسان قرار بده، چشمهایی رو قرار بده که نسبت به اونها ناظر باشه و قرار نباشه خطاهایی صورت بگیره بعد از صورت گرفتن حاکم متوجه بشه و کار از کار گذشته باشه، قبل از گاهی شروع یک فتنه و یک خطایی بتونه جلوی خیلی از اون اشتباهات رو بگیره و ضرری به مردم متوجه نشه. خطبه 200 هم که باز مبحثش تکرار شده، 201 هم همینطور، تو همین صفحه 5 پایین صفحه خطبه 202 رو داریم. برای دستور جهت البدیعت و اخوضت رحینه مربوط به بحث شهادت از زهرا و خاک سپاری این بزرگوار هست. حضرت می فرماید پس امانتی که یا رسول الله به من سپرده بودی برگردانده شد. تعبیر این هست که یعنی قرار نبود به این زودی ها مثلا ایشون عمر سر برسه، اما با ظلم و جفایی که مردم کردن و حمله که به خونه من کردن ایشون بین در و دیوار قرار گرفت، از دنیا رفت و به ناچار برگردانده شد و به صاحبش رسید. از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زنداری است. که اینجا برمیگه به ضرورت تأسیس دولت که بحث امنیت هست. یعنی اگر امنیت نباشه حتی خود حاکم اسلامی هم امنیت نخواهد داشت. و مورد ششم قلمروی دخالت دولت هست که حالا فرض بگیریم دولت دست ابوبکر باشه، این دولت قرار باشه از مردم بیعت بگیره. بیعت به چه شکل صورت میگیره؟ به شکل اجباری یا اختیاری، یا به شکلی که افراد در مکانی جمع بشن، یا اینکه به زور تو خونه افراد ورود پیدا کنن بخوان طرف رو بیارن بیرون و از اون بیعت بگیرن؟ قرار دخالت دولت تو تا چه اندازه هست که من فکر کردم به این دو مورد باید مربوط باشه. و در ادامهش هم که حالا صفحه 6 هست، فرایند و جریان قدرت، یعنی تکالیف دولت چه تکالیفی داره که یکی از تکالیفش بحث ایجاد امنیت، نه که خود دولت یا دولت ابوبکر باشه بخواد این امنیت رو به هم بزنه. و همچنین بحث بازخورد که حضرت داره اعتراض و شکایت میکنه نسبت به مردم که در واقع شما باعث مثلا شاد در زهرا شدید و این مصیبت رو ایجاد کردید. واسه صدای من هستید؟
بله، ولی ببینید اینو نمیگن بازخورد. من احتمال میدم که یه مقدار این اصطلاحات رو شاید من دقیق توضیح ندادم یا یه بار دیگه باید بگم. بازخورد یعنی واکنش مردم نسبت به تصمیمات دولت، چه واکنش مثبت چه واکنش منفی. الان اینجوری که شما میفرمایید اینجا بحث دولت و سیاست و قدرت اینا اصلا مطرح نیست، یعنی بازخورد به معنای اصطلاحی الان این نیست. یعنی حضرت در مقابل مثلا تصمیم دولت اعتراضی نداره که
بله.
اینا رو حواستون باشه، این که میگم دلالت مطابقی باشه و یعنی در ارتباط با دولت باشه، عناصر دولت، مرکز تصمیم گیری در امور دولتی و سیاسی، شبکه قدرت دولتی، بازخورد نسبت به تصمیمات مقامات دولتی، همش باید به بحث دولت مربوط بشه. بفرمایید.
اصلا صفحه 7 خطبه 205 لقب لقب تو ما یسیرا و ارجع تو ما کثیرا الا تخبرانی ایو شیء کان لکما فیه حق دفعتکما عنه هم ایو قسما استعثرت علیکما به. از این فرمان به اندر چیز خشمناک شدید و خوبی های فرامان و از یاد بریدی مرود بحث تلح و زبه هست. از این فرمان ممکن است من خبر دارید که کدام حقی را از شما باز داشتم یا کدام سهم را برای خودم برداشتم و بر شما ستم کردم و کدام شکایت حقی پیش من آورده شده که ضعف نشان دادم و کدام فرمان الهی رو آگاه نبوده و راه آن رو به اشتباه پیمودم. من حالا بحث عناصر دولت به ذهنم اومد که یک رهبر باید نسبت به مردم و حالا حتی عوامل حکومت خودش عدالت رو رعایت کنه و از ظلم و ستمی از اون رهبر به مردم نرسه و همچنین بحث فرایند و جریان قدرت که
الان این خطبه 205 بیشتر یعنی اون دلالت اولیش که فوراً به ذهن میرسه بازخورده.
بله.
یعنی طلحه و زبیر مخالفت کردن، حضرت داره توضیح میده براشون، مباحثه میکنه باشون، ازشون سوال میکنه، میگه من مثلا چه مشکلی داشته کار من، چه اقدام خلافی من کردم که شما واکنش نشون دادید. یعنی اصل بحثش توی این خطبه متمرکز شده روی دفع یک اعتراض، رفع یک شورش. میدونید یک کسانی که علیه حکومت اقدام کردن، این الان وجه اولش میشه بازخورد. حالا تو بخشای دیگه هم میشه مواردی که فرمودید رو اشاره کرد، ایرادی نداره، ولی اون وجه اولیه میشه مربوط به حوزه بازخورد.
بله متشکرم استاد. استاد همون صفحه 7 باز خطبه 205 و اما ما ذکرت ما من امر الاسبت فا این نظاله که امرون لم احکم انفیه به رعی بلا ولی تو بو حول منی بل وجد تو انا و انتما ما جا ابهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد فرغ من فلم احتج الیکما فیما قد فرغ الله من قسمهی و امضا فی حکمه. می فرماید که و اما اعتراض شما که چرا با همه تساوی رفتار کردن، اعتراض تلفظ و بیر، این روشی نبود که به رأی خود من باشه یا به خواسته دل خود من انجام شده باشه، بلکه من و شما این گونه رفتار رو از دستورالعمل پیامبر آموختیم که چه حکم آورد و چه گونه رو اجرا فرمود. پس در تقسیمی که خداوند متعال به آن فرمان داد به شما نیازی نداشتم. من احساس کردم بحث ضرورت تأسیس دولت که ایجاد امنیت با رعایت عدالت هست، دوم بحث عناصر دولت هست که رهبر باید عادل باشه، و سوم بحث شبکه قدرت هست که عدم اعتراض به عدالت، یعنی مجریان دولت اگر جای عدالت صورت میگیره نباید معترض عدالت باشن، بلکه باید خودشون همچون رهبر عادل باشن. بحث فرایند و جریان قدرت هست که در واقع تکالیفی که بین رهبر و مردم هست، این که رهبر عادلانه رفتار کنه با مردم، و همچنین بحث بازخورد که خودتون فرمودید پاسخ به اعتراض طلحه و زبیر هست.
الان میتونید بگید که کدوم قسمتش مربوط به جریان قدرت بود؟
جریان قدرت
یعنی کدوم قسمت متن رو یا مضمون و محتوا رو شما به جریان قدرت برمیگردونید؟
مثلا اونجایی که مبحث میگه که این روشی که من را اتخاذ کردم روش خاصی خودم نبود، بلکه روش دستورالعمل پیامبر بود که هر حکمی ایشون اجرا کرد من اجرا کردم، و در تقسیم اعتمال میگه من فرمان پیامبر در واقع بوده نه حالا امر خودم.
یعنی این
که
عمل به مساوات در واقع میان شهروندان، این یک امری مربوط به حوزه جریان و قدرت، یعنی بله درست احسنت.
در صفحه 8 خطبه 206 می اکره لکم ان تکونو سبابی ولکن لکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول ابلغ فی العذر و قلتم مکان سببکم ایاهم. اینجا مبحثش در رابطه با توهین و دشنامی است که سپاه حضرت در جنگ صفین به یاران معاویه میدن، حضرت اونها رو برحذر میداره از دشنام دادن، فرمود من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید. اما اگر کردانشان را تعریف و حالات آنها را بازگو میکردید به سخن راست نزدیکتر و عذر پذیرتر بود. خوب بود به جای دشنام آنان میگفتید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن، بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن. تا به انتهای این مبحث که حالا به عناصر دولت رهبری باشه برمیگرده که حضرت داره نسبت به سپاه خودش توجه داره که از مسیر خارج نشن، از مسیر هم و سوم و بحث سومش مرزهای دولت هست که مرز اعتقادیه، یعنی از مرزهای اعتقادی حکومت اسلامی اینه که افراد حالا به تعبیر من کارمندانش هم قرار نباشه با دشنام با کسایی که معتقده به اون موارد نیستن برخورد کنن، بلکه شیوه دیگه باید باشه و همچنین به شبکه قدرت که ویژگی های افراد حکومت رو داره بیان میکنه. خطبه 208 یعنی 207 هیچی 208 تو همین صفحه ایوه الناس اینه لم یزل امری معکم علا ما احب و حتی نهکت کم الحر و قد الله اخذت من کم و ترکت و هی لعدو بکم انحک. ای مردم همواره کار من با شما به دلخواه من بود تا آنکه جنگ شما را ناتوان کرد. به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت و جمعی را گذاشت برای دشمنان تا نیز کوبنده تر بود. من دیروز فرمانده و امیر شما بودم ولی امروز فرمانم می دهند. دیروز بازدارنده بودم که امروز من را باز می دارند. شما زنده مادن را دوست دارید و من نمی توانم شما را برای که دوست ندارید اجبار کنم. مربوط می شود به بحث جنگ صفین که حضرت رو به حکمیت مجبور کردن. اینجا باز به عناصر دولت رهبری برمی گرده که توصیه داره برای زیردستای خودش به شبکه قدرت برمیگرده که نباید حاکم جامعه اسلامی رو مجبور رو به کاری بکنن و همچین بحث بازخورد رو من به ذهنم رسید که در واقع یاران حضرت به واسطه یاران قرآن بندیزه شدن فرانس سپاه معاویه دارن حضرت رو به حضرت اعتراض میکنن که ما در واقع جنگی رو شروع کردیم باعث شما بودی و باید صلح کنی و قرآن داور بین ما باشه. صفحه بعد خطبه 210 یعنی صفحه 9 خطبه 210 ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و آمن و خواستن و محکمن و متشابهن و حفظن و وهمن و لکد و علا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علا اهدهی حتی قام خطیبن و قال من کذب علی متعمدن فلیتوبه مقعده من النار. حضرت در رابطه با احادیث که در بین مردم دست به دست داره میشه میفرمایند که این احادیث هم میتونه حق باشه هم باطل، هم میتونه راست باشه هم دروغ، هم ناسخ و هم منسوخ، هم عام و خاص، هم محکم هم متشابه، هم احادیثی که به درستی ضبط شده و هم احادیثی که با ظن و گمان روایت میشه. بنده فرمود حضرت که پیامبر در روزگار خودشون به قدری روایات دروغ بهشون نسبت داده میشد که فرمودن کسی که متعمدن از روی عمد به من دروغ نسبت بده جایگاه او پر از آتش خواهد شد. که هم به عناصر دولت برمیگرده هم به ویژگی‌های در واقع افراد حکومتی که شبکه قدرت باشه و همچنین قلمروی دخالت که در واقع حضرت نسبت به یاران خودش نظارت داره که هر سخنی رو نقل نکنه. در صفحه 11 پایین صفحه خطبه 212 اللهم ایما عبد من عبادک سمع مقالتنا العادله غیر الجائره و المصلحه غیر المفسده فی الدین و الدنیا فعبا بعد سمعه لها الا النفوس عن نصفتک و الابتاع عن اعزاز دینک. بفرماد خدایا هر کدوم از بندگان تو که سخن عادلانه دور از ستمکاری و اصلاح کننده دور از فساد انگیزی ما رو نسبت به دین و دنیا شنید و پس از شنیدن سر باز زد و از یاری کردن باز ایستاد و در گرامی داشتن دین تو درنگ و سستی کرد، ما تو رو بر ضد او به گواهی می‌طلبیم. که اینجا به ضرورت تأسیس دولت اشاره داره که بحث عدالت که امنیت آور است، یعنی اصلاح و عدم فساد و سخن عادلانه گفتن که خود اینها زمینه امنیت رو فراهم می‌کنه. و دوم به عناصر دولت برمیگرده که موضوع رهبری هست و همچنین شبکه قدرت که افرادی که در شبکه حکومتی میخوان ورود پیدا کنن با قصد اصلاح و سخن عادلانه ورود پیدا کنن، نه ستمکاری و فساد انگیزی. در صفحه 13 خطبه 216
آقای مهدی‌زاده،
بله
استاد، ببینید این خطبه 212 باز دلالت اصلیش مربوط میشه به وظایف حکومت، یعنی بحث ششم ما قلمرو به دخالت دولت و وظایف دولت، یعنی دلالت اصلیش اینجاست. خب تمرکزش اینه که بالاخره رهبر جامعه باید مراقب امنیت جامعه باشه، مردم رو بسیج بکنه برای حفاظت از امنیت جامعه و مقابله با تجاوزکاران. نت فرمودید دیگه، بقیه بحث ها میشه بحث حاشیه و بحث های فرعی نسبت به دلالت اصلی خطبه. یعنی شما باید به دلالت اصلی در هر خطبه توجه بکنید که این سخنرانی برای چی ارائه شده، حضرت هدف اصلیش از سخنرانی چی بوده. توی عناصر هم به هر حال اینا رو رهبر داره سخنرانی میکنه، رئیس دولت داره سخنرانی میکنه، این همه جا هست، یعنی تو همه سخنرانی ها این قسمتش هست. آیا به عناصر دیگری هم اشاره شده تو فرمایشات حضرت؟ باید به این هم توجه بکنید، یعنی والا شما این رو تو همه خطبه ها میتونید بگید که این خطبه از موضع رهبری ارائه شده یا نه، از موضع رئیس دولت ارائه شده یا نه، پس اشاره داره به رهبر و رئیس دولت. اما دیگر عناصر دولت چطور؟ آیا به عناصر دیگر دولت هم در فرمایشات حضرت توجه شده یا نه؟ یعنی به تعادل در بحثاتون باید توجه بکنید، چون یه بحث ممکنه هی تکرار بشه، یعنی شما میگه توی 10 تا خطبه این بحث آمده، مثلا بحث رهبری، ولی بحث های دیگر مربوط به عناصر دولت چی؟ به هیچ کدوم مثلا اشاره ای نداشته باشید. بله بفرمایید.
صفحه 13 خطبه 216 پایین صفحه فرمود اما بعد فقط جعل الله سبحانه و تعالی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق ما مثل‌الذی علیکم فالحقا اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناسف لا یجد احد الا جرا علیه ولا یجد علیه الا جرا له. بفرماید پس از ستایش پروردگار خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند من حقی تعیین فرموده. پس حق گسترده‌تر از آن است که وصفش کنند، ولی به هنگام عمل تنگنایی بیمانند دارد. حق اگر به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزی به کار رود، و چون به زیان کسی اجرا شود، روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. که حالا مطلب مهمترش میتونه هم شبکه قدرت باشه، قلمرو دخالت که بحث اجرای حدود هست، و همچنین فرایند و جریان قدرت که تکلیف دو سویه امام و امت هست. یعنی هم امام نسبت به امت خودش حق و حقوق داره و هم امت نسبت به امام. خطبه 216 بعدی هم اونم باز مبحثش دقیقا مثل همین هست، تکرار شد. خطبه 216 صفحه 14 پایین صفحه بحث قلمروی دخالت هست که حالا من امر نظم ملک رو راضی کردم براش. فعلیکم به تناسخ فی ذلک حسن التعاون علیه فلیس احد و انشتد علی رضا الله حرصه و طالب العمل اجتهاده به بالغ حقیقت مبلغ سبحانه و اهله من الطاعت له، ولیکن من واجب حقوق الله علی عباده النصیحه. من اینجا رو به عنوان حالا قلم روی دخالت دولت حساب کردم که باید مثل به زیر دستان خودش نصیحت و عمل و نهی از منکر داشته باشه. صفحه 16 استاد خطبه 218 پایین صفحه. فقدمو علا امالی خوزان بیت مال المسلمین الذی فی یدک و علا اهل مصر کلهم فی طاعتی و علا بیعتی شتتو کلمتهم افسدو علی جماعتهم. بفرماید بر کارگزاران و خزانداران بیت المال مسلمانان که در فرمان من بودند و بر مردم شهری که تمامی آنها بر اطاعت من و وفاداری در بیعت با من وحدت داشتند هجوم آوردند. آنان را از هم پراکندند و به زیان من در میانشان اختلاف افکندند و شیعیان من تاختند. گروهی را با نیرنگ کشتند و گروهی دست به شمشیر فشرده با دشمن جنگیدند تا صادقان در راه خدا صادقان خدا را ملاقات کردند. که بحث امنیت از ضرورت تأسیس دولت و همچنین شبکه خودم را بازخورد و خودم را اتوان بیدم که اشتباه نوشته باشه. درست استاد؟
بله. یعنی ببینید شما کلن به ازای خطبه ها بیتوجهید، یعنی نمیدونم چجوری دلالت ها رو در آوردید. حتما بعد به فضای خطبه عرض کردم توجه بکنید، یه بار بعد بازنگری کنید انشاءالله با توجه به فضای خطبه، هدف حضرت از ارائه بحث و اون دلالت اصلی. یعنی خیلی نباید شلوغ بکنید و اینکه روشن برای ما نباشه، یعنی باید دقیق بگیم که این خطبه هدفش این بوده پس بر این بحث دلالت داره. یعنی هدف اصلی این بوده و یه مقدار این نکات رو بعد انشاءالله یه بار دیگه مرور بفرمید.
چشمشون بحث رو ادامه بدم یا تا همش کفایت میکنم؟
بله ادامه بدید اگر نکته دارید بکنم. من یه سوالی از جناب عالی بپرسم. شما در فاصله 198 تا 241 این خطبه‌ای رو که خوندید، اگه بخواید مثلا 5 تا خطبه رو بگید که بر مباحث نظام سیاسی دلالتش درجه 1 بود، مثلا خیلی عالی بود، کدوم‌ها رو میگید؟
نظام سیاسی.
یعنی برای همین 8 تا بحثی که داشتیم از خطبه های 198 تا 241 بخواید اون 5 تا درجه یکشو که بر بحث های 8 گانه ما بیشتر دلالت داره بخواید ذکر بکنید، کدوم موارد رو میگید؟
حالا اصلا بیشتر خطبایی که الان بحث تنها ظاهر هست و حالا در ادامه میاد.
نه شماره بحث رو بگید، مثلا مثل کدوم شماره... خطبه مثلا الان این خطبایی که خوندی تا اینجا، الان تا اینجا شما خوندی یه سری خطبه رو، کدوم خطبه مثلا کدوم خطبه ها فکر میکنی که از همه برای بحث ما بیشتر دلالت داشت؟
استاد خطبه 216 که همه الان مطرح شد.
خب دیگه
و
ولی شما روی خطبه 216 خیلی توقفی نداشتی، درسته؟ یعنی شما الان از اول تا اینجا، یعنی از 198 تا 220 میگی که 216 که درسته ها، یعنی پاسخ شما درسته. 216 خب خیلی عالیه دلالتش بر بحث های ما، اصلا انگار حضرت داره هم بحث ما رو مطرح میکنه، ولی ما تو بحث شما متوجه این نکته نمیشیم. یعنی شما به 216 مثل بقیه یه اشاره ای داشتید. این که میگم نگاه کنید کدوم بحث دلالتش بر مباحث ما بیشتره، همین. مثلا شما اگر فکر میکنید که 216 از همه مهمتره که همینجور هم هست، باید یه مقدار رو 216 مثلا وقت بیشتری صرف کنید توی رای بحثتون. میگم بگید مثلا این 216 جامعیتش از بقیه بیشتره، از این 8 عنصری که گفتیم مثلا الان توی 216 کدوم عنصر یا کدوم عناصر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اینا رو یه مقدار عنایت بیشتری بفرمایید. اینایی که برای شما میگم برای دوستان دیگه هم هست، یعنی دوستان دیگه هم به همین بحث ها توجه بکنن که تو خطبه هایی که در اختیارشون بوده و میخواستن کار بکنن، اون خطبه هایی که از همه دلالتش بیشتره کدوم خطبه ها هست، و آیا مثلا ما میتونیم برای 8 بحثمون 8 خطبه پیشنهاد بدیم؟ یعنی بگیم در بحث شماره 1 خطبه فلان مثلا، در بحث... نه که بحثای دیگه اونجا نیست ها، ولی اون بحث برجسته تر باشه، در بحث شماره 2 خطبه شماره فلان، در بحث شماره 3 مثلا خطبه شماره فلان. الان خطبه 216 بیشتر برجستگیش در کدوم یک از موارد هشتگانه هست جناب آقای مهدی زاده؟
مثلا من فکر کنم شماره 6 که قلم رو دخالت باشه، بحث اجرای حدود، این حالا برجستگیش بیشتر باشه. صفحه 13 رو دارم میگم.
ولی من فکر میکنم که جریان و فرایند قدرت باشه.
شماره 7 داره.
میدونی چرا؟
من 6 و 7 میخواستم با هم بگم. بله.
چون هم اول که شروع میکنه چی میگه؟ اما بعد فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. ببینید زمان اول بحث حقوق و تکالیف متقابل هست، اینات فرمودی؟ دوباره پاراگراف بعدی هم باز همینه، یعنی باز بحث حقوق و تکالیف متقابل هست، یعنی ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتکافأ فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا تا آخر. حالا یک نکته بسیار بسیار مهمی این خطبه 216 داره، اگه هر کدوم از عزیزان متوجه شدن اون رو به ما بگن. به لحاظ اصطلاح منظورم هست، یک اصطلاحی در این خطبه به کار رفته که خیلی ها میگن که این جز اصطلاحات امروزه. مثلا در گذشته بعضی ها اینجوری میگن، البته حرف دقیق و درستی نیست، میگن بحث های سیستمی که شما دارید مطرح میکنید این بحث ها بحث های امروزه، این بحث ها در گذشته در صدر اسلام در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام اینها نبوده. شما در این خطبه عبارتی پیدا کردید که این رویکردهای کلگرایانه و سیستمی رو ازش بشه دفاع کرد و بگیم حضرت به این جور بحث ها توجه داشته؟ خب میخواید
صفحه
13
باید
نگاه
کنیم
یا صفحه
ما
خودتون رو مدنظر قرار بدم؟ والا من صفحه ندارم، همین خطبه 216 منظورم هست. تو خطبه 216 شما یک اصطلاحی، کلمه ای، عبارتی پیدا کردید که معید روی کرد سیستمی باشه یا نه؟ دیگه من تقریبا جوابو گفتم برای شما، یعنی
بله. حالا نمیدونم درست میگم یا نه، میفرماید حالا رئیست دسته و رعیتو الا به صلاح الولاد، حالا نمیدونم صحیح میگم یا نه، یه زمانی که
بله خب اینا هم هست
بشه.
بله ببینید قبل از این جمله‌ای که فرمودید یک عبارتی داره لکلن علا کلن، خب و حق الرعیت علی الوالی فریدتون فرضها الله سبحانه و لکلن علا کلن، بعد می فرماید فجعلها نظامن لألفتهم. اینات فرمودید این نظام همون به قول امروزی ها سیستم، نظام سیستم دیگه. الان اسم درس شما چیه؟
نظام سیاسی و حکومت
درش برای یعنی نظام دیگه، یعنی بعضی میگه این کلمه نظام ترجمه سیستم دیگه، نظام ترجمه سیستم، میگه اینا از اختراعات جدیده، از ابداعات جدیده، در متون پیشینیان نبوده، در حالی که در نهج البلاغه نسبت به نظم، نظام، تقسیم کار، تنظیم امور، وظایف هر بخش، اینا خیلی دقت شده، خیلی عبارتهای زیادی داریم، ولی یکی از عبارتها که میگم با همین کلمه نظام آمده همین جاست، فجعلها نظامن لألفتهم و عزن لدینهم. بعد اون جمله‌ای که فرمودیدم که بله اونم دخالت یعنی دلالت داره، فلیست تسلح الرعیت الا به صلاح الولاد ولا تسلح الولاد الا استقامت الرعیه. به قول امروزی ها این قسمت از بحث به کارآمدی حکومت اشاره داره، یعنی یک حکومت کارآمد چه حکومتیه؟ آیا حکومتی هست که فقط رهبران درش وظایفشون رو انجام بدن؟ یا علاوه بر رهبران ملت هم باید وظایفشون رو انجام بدن؟ درسته؟
درست.
داره هر دو بخش رو میگه، یعنی هم باید رعیت یعنی شهروندان، رعیت رو رعیت میگن از باب این که لازمه که حاکمان و اصحاب قدرت مراعات حالشون رو بکنن، از اونها حفاظت بکنن، مراعات حالشون رو بکنن، که امروز ما میگیم شهروندان، میگیم ملت. فلیست تسلح الرعیت الا به صلاح الولاد، مردم شهروندان رفتارشون درست میشه وقتی که کارگزاران حکومت رفتارشون درست باشه، ولا تسلح الولاد الا به استقامت الرعیه. حالا کارگزاران حکومت کی رفتارشون درسته؟ وقتی که شهروندان استقامت داشته باشن، یعنی چی؟ یعنی مراقبت بکنن، نظارت بکنن. اگر کارگزاری از کارگزاران درست وظیفه‌شو انجام نمیده، امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن. خود حضرت هم در ادامه توضیح داده، فیضا عدت الرعیت و الالوالی حقه و عد الوالی الیها حقه از الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل. بعد فرمودن که و تم افی بقاء الدوله، در این صورت دولت تداوم پیدا میکنه، درسته؟ و یأست مطامع الاعدا. ببینید این خطبه 216 که تو بخش شما بود خیلی مهمه و تقریبا همه بخش های هشتگانه رو هم پوشش میده. نهت فرمودید، یعنی الان عناصر رو هم شما اینجا بخوای بگی، هم به عنصر رهبری توجه داره، هم به عنصر امت توجه داره، هم به عنصر دین توجه داره. ببینید فرمود که و قامت مناهج الدین، نهت فرمودید، هم به وظایف دولت توجه داره، هم ولی اصل یعنی تابلوی خطبه تابلوی جریان قدرته. تابلوی فرباب این تابلو شروع میشه، بحث های دیگه ذیل این دیگه تنظیم شده و آمده. خب دیگه کدوم خطبه در این بخش شما از 198 تا 241 آیا خطبه دیگری هم هست که منظر اهمیت شما بگید که اینم جزء اون خطبه های درجه یک میشه؟
باید بررسی کنم، حالا خیلی حضور ذهن ندارم چون بیشتر از اینها متمرکزم برای ارائه.
عیب نداره، عیب نداره. حالا دوستان دیگه هم همین زحمت رو بکشن، یعنی یه گزارشی آماده داشته باشید که در برگه امتحانیتون هم بتونید بنویسید که من از این خطبه تا این خطبه رو موظف بودم بررسی بکنم، این خطبه ها رو مثلا میتونم به دو دسته، سه دسته، چهار دسته، پنج دسته مثلا تقسیم بکنم، ولی اون خطبه هایی که از همه دلالتشون به مباحث مربوط به نظریه دولت و نظام سیاسی در نهج البلاغه نزدیکتر بود، مثلا این چند تا خطبه بود، بعد بتونید توی اون خطبه ها هم بگید که هر خطبه دلالت اصلیش تو کدوم یک از محورهای هشتگانه بود. یه همچین تنظیمی رو زحمت بکشید انجام بدید که اینا رو من ازتون بعدن در امتحانتون این بحث ها میاد، یعنی همین نکات رو ازتون میخوام، اینا رو قبلا باید انجام داده باشید که اونجا دیگه بتونید در فرصت مثلا یک ساعته ای که در اختیار شما قرار میگیره اینا رو ارائه بدید دیگه. خب ادامه بدید شما اگر تو خطبه های دیگه هم بسیار. بله اب نداره، اب نداره. بله بله. خب خواهش میکنم. ممنون، متشکر، زحمت کشیدید. اگر دوستان دیگه راجع به کنفرانس جناب آقای مهدی زاده ملاحظه ای، سوالی، نکته ای دارن بفرماین تا ما بریم به استقبال نفر بعدی و کنفرانس نفر بعدی.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، بفرمایید.
صبحتون بخیر.
متشکرم.
ممنونم از ایشون. فقط من نکته رو چون حالا از اولی که ایشون شروع کردن استقبال به تقوی الله، من تا جایی که تو ذهنم شما معمولا موعظه ها و وصیت ها رو در مورد ششون که قلم رو وظایف دولت بود جا می دادی،
یعنی می بردیم در بحث تعلیم و تربیت قرار می دادیم.
بله بله. ایشون اشاره توی حالا بحثی که توضیح دادن به این مورد نداشتن، یعنی مواردی که اوسیکو بود یا موعظه بود یا دعایی بود رو به موقع ششم اشاره نمی کردن. حالا من اینطور حس کردم، یک مقای مگه این موارد هم اشاره بشه کامل تر میشه. فقط ممنونم.
بله متشکر از سرکار خانم حیادا. بله نکته دیگه اگه هست استفاده میکنه. خب خیلی ممنون. اگر کسی دیگه از دوستان آمادگی داره ما بحثش رو هر مقدار که آماده کرده میشنویم. آقای حافظی علیک السلام، صدات خیلی ضعیفه، اگه میتونی ولوم صدا رو بیشتر کنی یا میکروفون رو بهش نزدیکتر بشی بهتر. یه ذره بهتر شد ولی خب به زحمت بازم میشنویم ما. انشاءالله انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام از طرف سلام دارم دوستان عزیز بزرگوار و تبریک شادیش در این کرامت شما و همگی عزیزان. خطبه های 37 تا 87 نهج البلاغه به هر یک واگذار شد. سعی کردیم اون خطبه ها همونطوری که فرمودید به دلالت متعاملی خطبات از در امکان اکتاب شده. یه نکته ای که حالا از اصلاحی اشاره کرد یه مقیقه من از بکنم عمده فرمایش رو جناب مهدی زاده علارامه بنی تاها علارامه خیلی زحمت میشنن در آوردن نکات. دلالت متعاملی رو من خیلی کمتر را به زحم خودم احساس نمی کنم. من بکنم این خط واقعا ذهنم بره به فلان شماره و این ها خیلی کمتر میشه. حالا اینکه فرمودی اتون از دلت های انتظامی و زدی استفاده کرده میشه. اما از خطبه 37 خدمت شما شروع میکنم. خطبه 37 بعد از نشاندن شورش نهروان در سال 38 هجری در کوفه ایران شد که با توجه به فرایزهای اولیه این خطبه از اشاره به عناصر دولت که رهبری الهی باشه و شبکه قدرت که ویژگی‌های رهبری الهی باشه دارن که در این خطبه می‌فرمایند که آنگاه که همه از ترس سوز شده کنار کشیدن من قیام کردن، اون وقتی که همه خود رو پنهان می‌کردن من آشکارا به میدان آمدن، اون زمان که همه لب فرو بستن من سخن گفتم، و همچنین تا آخر حضرت ویژگی هایی از فضائل خودشون رو اونجا بیان میکنه با مورد یک رهبر الهی و کسی که زمامدار کنه اومد از چه ویژگی هایی داشته باشه. فراز بعدی همین خطبه اشاره میکنه که از ذلیل و اندی عزیز حتی آخوزن حق لهو، کارترین افراد در نزد من عزیزه تا حق او رو بگیرم، نیرومند و قوی در نزد من پست و ناتوان تا حق او رو و حق رو از او بگیرن، که این اشاره به گستره وظایف دولت که تأمین امنیت باشه داره. فراز بعدی رزینا عن الله قضا ارو و سلمنا لله امر ارو، که به شبکه قدرت اشاره داره که رهبر الهی باید در برابر خواسته های خدای متعال راضی و تسلیم فرمان خدا باشه. و آخرین بخش این خطبه می‌فرماید که اترانی اکز والا رسول الله صلی الله علیه وسلم و الله لعنه اول من صدقه، و باز اشاره به شبکه قدرت و ویژگی های رهبری الهی داره که در قسمت آخر این قسمت می‌فرماید که و نظر تو فی امری فعزن تاعتی قد سبقت بیعتی و ازن میساقه فی امری لغیری، باز از ویژگی های رهبری الهی حفظ وحدت و تشکیل امت واحده هستش که ارزم شما که از اون فراز برداشت شد. خطبه 38 که بعد از جنگ صفین و صفین و ماجرای حکمیت ایراد شد، حضرت به گستره وظایف دولت که تعلیم و تربیت هستش اشاره میکنه که حالا خصوصا به خصوص این قسمت به معرفی دین به مردم و بحث شبهه و شبهه شناسی و اینها اشاره میکنه. خطبه 39 که بعد از شنیدن تهاجم یکی از افسران معاویه به سرزمین آباد قسمت غربی فرات و کوچه‌های کوزیان اشاره می‌کنه، در سال 32 هجری شد. حضرت ایراد کردن رو رحمت گرفتار کسانی شدن که چون امر می‌کنن فرمان نمی‌برن، چون آنها را فرا می‌خوانم اجابت نمی‌کنن. ای مردم بی اصل و ریشه، در یاری پروردگارتان برای چه در انتظاری می‌مانید؟ حضرت گله گذاری می‌کنند که اشاره می‌کنه به فرایند و جریان قدرت و حق دولت بر مردم، تکلیفی که مردم نسبت به دولت دارن که در حال ساعت از رهبری و فرامین رهبری هستش و حفظ کیان اسلام. خطبه چهلوم اون وقتی میاد کرد حضرت که شعار خوارج رو شنیدن که فرمون لا حکم الا لله، سال 38 هجری، کلمتون حق یراد و حل باطل، نعم انه لا حکم الا لله ولکن هاولا یهودون لا امره رتا الا لله و انه لا بد للناس من امیره بردن او فاجر که به استاد آخر به سراحت دولت و ضرورت تأسیس دولت داره که بالاخره باید یک دولتی تأسیس باشه، یک زمامدار امر حکومت رو دست بگیر، حالا خوب باشه یا بد باشه تا به هر حال فراز بعدی فواید این دولت ها رو هم اشاره میکنه که یا عمل فی امرته المؤمن و یا استقر فی الکافر، تا مؤمن در سایه حکومت به کار خودش مشغول بشه، کافران هم بهره‌مند بشن، مردم در استقرار حکومت زندگی کنند، به وسیله حکومت بیت‌المال جمع آوری بشه، کمک رو با دشمنان مبارزه کرد، جاده ها امن امان بشه که و الی آخر که گستره وظایف دولت تأمین امنیت برقراری ادارت ایجاد رفاه هست رو بهش اشاره داده. یه روایت دیگه ای هم البته در همین وقتی جمله رو از قوانه شنیدن حضرت فرمودن که منتظر حکم خدا درباره شما هستم، اما در حکومت پارسان پرهیزکار به خوبی انجام وظیفه میکنند، ولی در حکومت بدکاران ناپاک از آن بهره‌مند میشود تا که مرگش برسه، که این اشاره به شبکه قدرت ویژگی های کارگزاران در حکومت های دینی و یا حکومت غیر دینی داره. در خطبه 41 نهج البلاغه که این هم بعد از جنگ صفین حضرت ایراد فرمودن، میفهمند که این مردم وفا همراه راستی است که سفری محکمتر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم، آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. و الاخر که حضرت دو تا مطلب میشه یعنی برداشت کرد از این فرمانش حضرت، یکیش فرایند و جریان قدرته که حق دولت بر مردم و تکلیف مردم نسبت دولت وفاداری هر دوری از خیانت و نیرنگ است، و بحث بعدی گستره وظایف دولت تعلیم و تربیت از تبیین فضایل و رضایل اخلاقی که توسط رهبر جامعه انجام شده. در فراز دیگه همین خطبه می‌فرماید قدیر الله خوبه حفل القلب قلب وجه الهیله و دون همان من امر الله، و الاخر که چه بسا شخصی تمام پیشامدهای آینده رو میداند و راه‌های مکر و حیله رو میشناسد، ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست و با اینکه قدرت انجام آن را دارد آن را به روشنی رها میکند. تا آخر این اشاره به شبکه قدرت، ویژگی های کارگزاران در حکومت های دینی و غیر دینی داده. خطبه 42 که بعد از جنگ جمل ایراد شد و مردم به استقبال حضرت اومدن نظر راجع مسجد جامع شدن، این خطبه طولانی رو ایراد کردن که بخشش رو جناب سید رضی آورد، ایها الناس ابن احمد ما اخاف علیکم اسناد اتباع الهوا و دون العمل. تا آخر که گستره وظایف دولت در خصوص تعلیم و تربیت رو بهش اشاره داری که تبیین فضایل و رضایل اخلاقی، یادآوری مرگ و معاد رو از این فراز برداشت کردن. خطبه 43 نهج البلاغه وقتی نماینده خود جریر بن عبدالله رو به طرف معاویه فرستاد، اون نامه هم داره یه جا خاطرم میاد که حضرت علی فرمودید که یکی از حضرت بود که تکلیف معاویه روشن بشه، حضرت اونجا یعنی خطبه فرمود که ان استعدادی لحرب اهل شام و جریرون اندهام اغلاق لشام و صرف لحره الاخر، که حضرت میفهمند که مهیا شدن من برای جنگ با شامیان در حالی که جریر رو به رسالت به طرف اونها فرستادم، بستن راه سلم بازداشتن شامیان از راه خیر است، اگر آن را انتخاب کنند تا آخر یه اشاره داره به عناصر دولتی، که عناصر فیزیکی که رهبری الهی باشه که ازت تصمیم گیرنده که جنگ بشه یا نشه، و عناصر اقتضایی دولت هم بحث نیروهای مسلح هستش که برای چه وضعیتی دارن، و به مرکز تصمیم گیری که رهبری باشه هم میشه از این کتبه برداشت. ولقد ضربت انف هذا الامر و عینه و قلبت زهره، من بارها جنگ با معاویه رو بررسی کردم و پشت روی اون رو سنجیده دیدم، راهی جز جنگ باش نداریم. این هم به مکان تصمیم گیری که رهبری باشه اشاره داره. انه قد آن علی امت فال احدث و اوجد الناس مقالا و قال ثم ندم و تغیر. در گذشته کسی که منظور عثمان باشه بر مردم حکومت میکرد که اعمال و حوادث آفرید، باعث گفتگو و سروصداهای فراوان شد، مردم اعتراض کردن و تغییر شده که این به بحث بازخورد، اون هم از نوع بازخورد منفیه شده داری که اعتراض مردم نسبت به عملکرد دولت و نهایتا منجر به انقلاب شد. خطبه 44 نهج البلاغه که عرضم حضور شما داستان یکی از فرمانداران امام هستش که اسیران بنی نوکر و از فرمانده لشکر رو حضرت میخره بودش و نمیده و فرار میکنه به طرف معاویه، حضرت خیلی ناراحت میشن و اونجا میفهمند که خدا روی مصقله را که اسم شخص بودش زشت گرداند، کار و بزرگواران را انجام داد، اما خود چونان بردان فرار کرد و حضرت فرمانشه دیدون زمین دادن که میشبکه قدرت، یعنی کارگزاران ناساله اشاره میکنه. خطبه 45 قسمتی از فرمایش حضرت در روز عید فطر هستش که حضرت با ستایش خدای متعال شروع می‌کنه الحمدلله خیر مخلوق به رحمت و علی مخلوق به نعمته، که عبد ثنای الهی است که به گستره وظایف دولت یعنی تعلیم و تربیت و بالخصوص در مقصد توحید می‌پردازه. و دنیا دار منی لها الفنا، که باز این هم به گستره وظایف دولت تعلیم و تربیت و چگونگی زندگی در دنیای فانی حضرت اون خطبه اشاره میکنه. خطبه 46 که
جناب آقای حافظی
بله.
موافقید که شما هم در ادامه همون خطبه هایی که دلالت بیشتری داره از نظر شما خطبه های برجسته تر به لحاظ بحث ما محسوب میشه اونها رو تمرکز بیشتری داشته باشید یا مصلحت نمیدونید؟
هر سلام میدم اصلا من عمده خطبه رو نگاه میکردم، چون همون خطبه که راجع به ضرورت تأسیس باشه که حالا دلالت خیلی صریح و قول معروف دقیقی به این مسئله داره، عمده بیشتر راجع به بحث تعلیم و تربیت میخوره گستره وظایف دولت. حالا یه جاهایی هم به عناصر رو از روز شما که موارد دیگه اشاره میکنه.
یعنی هنوز متوجه این به اصطلاح تفاوت خطبه ها شما خیلی الان نکته خاصی در تفاوت ها نداری، درسته؟ فکر میکنی که مثلا همه در یه سطحه؟
عمدتاً در یه سطح که تقریبا دیگه، حالا اینکه عرض میکنم بیشتر بحث دنیا و اینکه حالا اصلا خطبه قرار و اینا بیشتر فضایل اخلاقی رو تبیین نظر کردن که حدود گستره وظایف دولت و تعلیم و تربیت از بحث توحید و نبوت رو یه جایی به بحث عرض عناصر فیزیکی هم اجاره کردن. اگه حالا اجازه بدی اصلا یه دور من سریع سر میکنم بخونم، خیلی وقت رو نگیرم.
بفرمایید.
از دل اون آخر سری راهنمایی بفرمایید نظر میشه.
بفرمایید.
از حضور شما که در خطبه 45 که از کردن خطبه 46 هم بحث حرکت به سمت شام بودش، از حضرت دعایی رو شروع میکنه که خدایا تو این سفر مثلا پناه میبره به تو که از سختی سفر، از اندوه بازگشت، که باز این هم گستره وظایف دولت تعلیم و تربیت خدا مهربانی در همه ابعاد زندگی اشاره داده. خطبه 47 هم که انی بکه یا کوفه، یه پیشگویی حضرت راجع به کوفه میکنه که چه اتفاقاتی در آینده میفته، که به عناصر فیزیکی دولت که سرزمین و جغرافیا باشه اشاره میکنه و مرزهای دولت که مرزهای سیاسی دولت باشه اینجا اشاره میشه. خطبه 48 الحمدلله کلما وقف علیه ستایه شروع میشه که گستره وظایف دولت با تعلیم و تربیت توحید هستش، و اما بعد فقط فعزت و مقدمتی و امرتون به لزوم حاضر ملتاز که اصلا بعد از ستایش پروردگار توی خطبه میفهمن که پیشتازان لشکرم از جلو فرستادم دستور دادم کنار فرات توقف کنند و حالا یه مقداری از نقشه کار بیان میکنه که اشاره به عناصر انتظایی دولت یعنی نیروهای مسلح اشاره میکنند. خطبه 49 که با هم دو ستایش خدا شروع میشه که باز اینم بحث تعلیم و تربیت و توحید هستش و بحث عناصر فیزیکی دولت که مکتب باشه که اون دین هست و که تو قسمت دین هم به بحث عقاید و توحید اشاره داره. خطبه 50 نهج‌العلاقه بعد از جنگ صفرین و ماجرای حکمیت باز این خطبه اشاره به گستره وظایف دولت داره که باز تعلیم و تربیت هستش که خصوص تبیین فضایل اخلاق چگونگی جلوگیری از بدعت‌ها و انحرافات رو داره حضرت راهنمایی می‌کنه مخاطبین و مردم رو در امت رو. خطبه 51 قدس تسعم و کمول قتال که داستان گرفتن آب فرات هستش که مافیا آب رو گرفت و حضرت در واقع اشاره می‌کنه که اگر می‌خواد خلاصه آب بخوری بعد یا بجنگید یا ذلت و خاری رو بر خودتون همبار کنید که به مرکز تصمیم گیری رهبری باشه اشاره میکنه به عناصر اقتضایی دولت که نیروهای مسلح باشه و بعد حضرت اشاره میکنه فعل الموت فی حیاتک مقرورین گستاخی به گستره وظایف دولت و تعلیم و تربیت یادآوری مردم آتس اشاره داره و قسمت آخر این خطبه میفهمد علاوه ان معاویه قاد لم من الغوا آگاه باشید معاویه گروهی از گمراهان رو همراه آورد حقیقت رو از اونها میپوشانه تا کورانه گلوهایشان را آماده تیر و شمشیر کنه که به گستره وظایف دولت‌های متعالی اشاره میکنه که تعلیم و تربیت و بصیرت دهی باشه که در قبال این دولت‌های متعالی دولت‌های مرتدانی هستن که با تحمیق و تجهیز و در واقع به نوعی مردم رو فریب دادن اونها رو به ضلالت و گمراهی میکشونن. خطبه 52 نهج‌العلاقه که باز در روز عید قربان بیان شد که باز به گستره وظایف دولت تمام این خطبه اشاره داره که تعلیم و تربیت باشه چگونگی زندگی در دنیای فانی تبیین حقیقت آخرت و تبیین نعمت‌های الهی هستش. خطبه 53 راجع به چگونگی قربانی کردن هستش که باز به گستره وظایف دولت تعلیم و تربیت که تبیین احکام الهی باشه اشاره داره. خطبه 54 هنگام شروع جنگ صفین حضرت ایراد فرمودند که فرمودند مردم همانند شتران دشنه که به آب نزدیک شده و ساربان آشان کرده و اقال از آنها گرده بر من هجوم آوردن و بر یکدیگر پهلو میزدن فشار می آوردن چنان که گمان کردن مرا خواهد کشت. راجع به بحث بیعت با اون حضرت هست که اشاره به عناصر فیزیکی دولت امت واحده هست اشاره داره و به بحث مرکز تصمیم گیری که رهبری باشه. البته مردم هم با بیعت به رحمت بسنیت میدن که بالاخره اختیاراتی رو داشته باشه. تو همین خطبه اشاره داره به باز مرکز تصمیم گیری و قد قلب تو حاضر هم که باز بحث جنگ با ماویه مطرح میشه اینجا و تازه دیگه بررسی کرده و باید نهاته با ماویه بجنگیم. به گستره وظایف دولت اشاره داره که تأمین امنیت سیاسی اقتصادی و جانی ارزم حضور شما که مردم هستش. خطبه 55 که در آستانه جنگ صفین باز مطرح شده این خطبه که حضرت یه مقداری خب با تأخیر خواستن جنگ شروع کنن یه عده‌ای علت مدارا کردن حضرت رو خواستار شدن که حضرت فرمودن که اما قولكم اکل ذالک کراهیت الموت که میگید خویشتنداری از ترس مرگی به خدا قسم ترسی ندارم که مرد به سوی مرد بدم یا مرد به سوی مرد بد. اگر تصفر میکنم که جنگ بارش رو من تردید میکنم برای اینه که آرزو دارم ادهی از اونها به ما ملحق بشن و هدایت بشن و الاخر که به مرکز تصمیم گیری که رهبری باشه و فرایند و جریان قدرت که حق مردم و دولت یکیش هدایت کردن مردم هست اشاره میکنه. خطبه 56
آقای حافظی
بله
به نظرتون الان این خطبه 55 توی بازخورد خیلی صراحت نداره؟ چون داره اعتراضات اونا رو حرفای اونا رو جواب میده دیگه، میگه شما میگید که اما قولکم کل ذالک کراهیت الموت، یعنی علی از مرگ میترسه که وارد جنگ نمیشه، بعد دوباره میگه
در حد اعتراض نرسیده، یعنی سوالی انگار برش اومده، چرا اصلا
باشه بازخورد لازم نیست به حد اعتراض برسه، اعتراض هم جز بازخورد هست، ولی خود سوال پیش میاد، ابهام نسبت به اقدامات رهبری حکومت پیش میاد، چون دو تا فقره داره، هر دو تا داره توضیح میده. اما قولکم که اینجوری گفتید، کل ذالک کراهیت الموت، یعنی همه این بهانه جویی ها که علی وارد جنگ نمیشه مال اینه که از مرگ میترسه، بعد جواب میده دوباره میگه و اما قولکم شکن فی اهل شام، خب باز اونم جواب میده. عرض من اینه که این الان دلالتش ظاهرن، یعنی دلالت مطابقیش احتمالاً اینجور من میفهمم، اگه تایید میفرمایید توی بازخورد شاید نه خواهش می، یعنی تو بازخورد فکر کنم خیلی صراحتش بیشتره، درسته؟
نهایتش بود که اعتراض اینا باشه،
وقتی میفهمید درست. ها نه، بازخورد هم بازخورد مثبت داریم، یعنی یه وقتی هم اصلا مردم خوشحالن از تصمیمات حکومت، تعریف و تمجید میکنن، این میشه بازخورد مثبت. گاهی بازخورد منفیه. منفی یعنی چی؟ یعنی از تصمیمات دولت خوشنود نیستن. حالا این خوشنود نیستن درجاتی داره، از اون درجات پایین شروع میشه که ابهام ممکنه باشه، سوال معمولی براشون که آقا چرا پس این کار رو نمی کنید، پس چرا وارد نمیشید، پس چرا، تا اینکه اصلا بیان شمشیر بگشن به روی حکومت و اقدام تند انجام بدن.
خطبه 56 که باز حضرت
علی
نسبت به سستی اینها که به هر حال اینا خیلی اهل جنگ نیستند نکاتی رو اشاره میکنه، میفهمد که یک نمیداری حالا از گذشته میگه که در رکاب پیغمبر خدا علیه آله و طیبه و سلام بودیم، با پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود جنگ میکردیم که این مبارزه برای ما و تسلیم ما و ایمان و شده تسلیم ما میافزود و ما رو در جاده وسیع حق و صبر و بردباری تا آخر میفهمه که قدم ثابت قدم میساخت که به عناصر دولت، عناصر فیزیکی دولت بشه، رهبری الهی که منظور اینجا پیامبر اسلام علیه آله و طیبه و سلام باشه اشاره داره و به عناصر اقتضایی دولت که نیروی مسلح باشه اشاره میکنه. بعد از این میفهمم که یه وقتی یه نفر از ما کار دو نفر رو انجام میداد، یعنی حسابی جنگاوری میکرد، که باز اینجا باز اشاره به گستره وظایف دولت، تعلیم و تربیت که معرفی الگوها باشه برای نیروی مسلح اشاره داره. فلما رعا باز قسمت بعدی تبیین فضائل اخلاقیات تعلیم و تربیت و نهایتا ولعمدی لوکنا نعقی ما اتایی تو به جانم قسم اگر ما در مبارزه مثل شما بودیم که هرگز پایهی برای دین استوار نمیماند و شاخهی از درخت ایمان سبز نمیگردیم، که این اشاره به فرایند و جریان قدرت داره که حق دولت و مردم و تکلیف مردم نسبت به دولت هستش. خطبه 57 نهج البلاغه که در سال 40 هجری و در روزهای آخر عمر شریف حضرت ایراد شد، که حضرت فرمود که اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحم القلوب، که حضرت اشاره به پیشبینی های آینده رو میکنه که ظاهرا اشاره به حضرت به یوسف داشته باشه، که باز اشتراک گستره وظایف دولت به تعلیم و تربیت و بصیرت دهی نسبت به آینده حضرت دارن، که حواستون جمع باشه، از شما میخوان که از من بیزاری و بدگویی خلاصه بگید و حواستون باشه که در دل از من بیزاری نجوید، حالا اگر خواستید به زبان بگید که جان خودتون حفظ بکنید اشکال نداره، اما هرگز در دل از من بیزاری نجوید که من بر فطرت توحید تولد یافتم و در ایمان جد از همه پیش قدم تر. خطبه 58 که بعد از ماجرای حکمیت و شنیدن شایعات فراوانی که در نگوهش قوارض هست اشاره کردید، حالا من چیز خاصی اینجا ندیدم که ببینم که به کدوم یکی از این موارد میخوره توی این بحث خوارج. خطبه 59 و 60 هم همینجور که خطبه 59 یه چیزی کسی که آن خوارج از پل گذشتن از همون پیشبینی در واقع اینو قیق رو فرق بودن که نه این برای پل اینها جنگ میشه و همه اینا کشته میشن، جز 10 نفر از اونها باقی نمیمون و جز 10 نفر از شما کشته شهید نمیشه. به شست هم باز بعد از جنگ خوارج هستش که از خبر از تداوم تفکر انحرافی خوارج میدن که من این پیشبینی ها رو مستر نتونستن چیزی از توش در بیانه، حالا نمیدونم حالا آیا واقعا چیزی نیست توش، من متاسفانه توفیق نداشتم متوجه بشم.
بله باید ببینیم پیشبینی مبتنی بر چه آسیب شناسیه یا چه تحلیلیه. الان اینجا اصل بحث که مربوط به بازخورد میشه به خاطر اینکه خوارج بخشی از بدنه حکومت امیرالمومنین بودن که جدا شدن دیگه، یعنی اعتراض کردن، این اعتراض به جدایی برخی از اونها منجر شد دیگه، همین خطبه 58 رو دارم عرض میکنم. پس اصلش از بازخورد شروع میشه، بعد حضرت داره پیامد این اقدامشون رو بهشون میگه دیگه، یعنی اگر به این مسیری که دارید میرید ادامه بدید یه همچین آینده ای خواهید داشت، یعنی این در مقام تجزیه و تحلیل بازخوردشون داره این عاقبت رو براشون توی این مورد پیشبینی میکنه. لذا پیشبینی ها در هر موردی باید تو همون جای خودش تحلیل بشه که ببینیم به کدوم بحث مربوط میشه.
با این حساب از خطبه 59 و در واقع 60 هم پیامد خروج از حکومت رو مطرح حکومت اسلامی رو مطرح میکنه که ارزم
حدود یعنی راهکار تو حوزه بازخورد، اگر بازخورد به شکل مسالمت آمیز ختم نشد و اون معترضان و مخالفان سخنانی رو که بهشون گفته میشه توجه نکردند و دست به اسلحه بردن، تکلیف حکومت چیست؟ اینا رو داره روشن میکنه دیگه.
درست. تا خطبه 61 پس بحث همین خوارج خب یافتهای اونها رو تداوم تفکر اونها و عرضم به شما که مباحث اینچنینی رو مطرح میکنه. خطبه 62 که باز در روزهای آخر عمر شریفشون مطرح شده ایشون رو ترسیم بودن، حالا هنوز شهادت نرسید اونجا، حالا چند روز قبل از شهادت رسیدن که آقا مثلا احتمال داشت اونو ترور میکنن به اینها، حضرت فرمود که و ان علیه من الله جبنتون حسینه که اشاره به گستره وضعیت دوله که تعلیم و تربیت و توحید ربوبی رو حضرت بهش اشاره میکنی که به حال اگه هر وقت خدا بخواد که خدا بخواد مقدم میشه. خطبه 63 باز تعلیم و تربیت از چگونگی زندگی در دنیای فانی رو حضرت بهش اشاره میکنه. خطبه 64 هم از اول تا آخر که من دیدم باز گستره وظایف دولت، تعلیم و تربیت و معاد باوری تو زندگی رو اشاره بهش داره. خطبه 65 هم که بعد از جنگ صفین حضرت اشاره کردن راجع به حمد و ستایش خدا و نوع توحید و خداشناسی رو که باز گستره وظایف دولت از تعلیم و تربیت اشاره دارن. خطبه 66 هم در یکی از روزهای آغازین جنگ صفین حضرت برای لشکرشون فرمودن که چگونگی جنگ رو در واقع حضرت به اینها اشاره کردن که به اشاره به عناصر اقتضایی دولت که نیروهای مسلح باشه داره و گستره وظایف دولت که تعلیم و تربیت که از جمله تعلیم و تربیت چگونگی نبرد تو میدان جنگ، آموزش تاکتیک‌های نظامی حضرت این خود رو بهش اشاره داریم. خطبه 67 نهج البلاغه که حالا این خطبه رو در سال 11 هجری در 28 صفحه بعد از رحلت پیغمبر که ماجره سقیفه اتفاق افتاد حضرت اشاره کردن که اونا چی گفتن شما چی گفتید و نهتن دلالت خود احساس میکنه به عناصر دولت که رهبری الهی باشه اشاره داره. خطبه 68 نهج البلاغه بعد از شهادت محمد بن ایبک ایراد فرمودن که حضرت میخواد دلم میخواد مثلا فلانی رو هاشمه به عطبه باشه رو فرمان داره مصر میکرده که اگر اون رو انتخاب میکردم میدان رو برای دشمنان خالی نمی‌کرد، به امرآس و لشکریانش فرصت نمی‌داد. بعد دیگه نمی‌خواد، نه اینکه بخوام محمد رنگ‌ورد رو نکوهش کنم که اون مورد علاقه و محبت من بوده و از دامن من پرورش یافته که اشاره به شبکه خود و کارگزاران صالح داره. خطبه 69 نهج البلاغه بعد از شنیدن غارتگری‌های فرماندهان معاویه حضرت خیلی ناراحت میشن که میفهمند که کم اداری کن کم ما تو دار الفکار العمده، چقدر با شما کوفیان مدارا کنند، مثل مدارا کردن با شتران نوباری که از سنگینی بار خوششان زهر شده و مانند وصله زدن و تا آخر برای گله گذاری های فراوان این قدره داره که اشاره به فرایند جریان قدرت داری که حق دولت بر مردم و تکلیف مردم نسبت به دولت هستش. خطبه 70 نهج البلاغه که در سال 40 هجری باز در سحرگاهی که حضرت ضربه خوردن اشاره داری که حضرت میفهمند که نشسته بودم خوابم بود، خواب پیغمبر رو دیدم، از این امت شکایت کردم، حضرت فهمون نفسیدشون کن که حضرت میفهمند که گفتم خدا بهتر از اونها رو به من بده و به جای من شخص بدی رو بر اونو مسلط کنه که به فرایند جریان قدرت که حق دولت در مردم و تکلیف مردم نسبت به دولت از شما که اشاره داره. خطبه 71 نهج البلاغه باز گله گذاری ها هستش که به مردم که بعد از اینکه از مکر و حیله امراض و معاویه واسه فریب خوردن اشاره کن یا اهل العراق فانما انتم کالمرأة الحامل، شما مثل یک زن بارداری هستید که در آخر روزهای بارداری جنین خودش رو سرق میکنه و وقت این خانم سرپرستش از دست میره، یه مدت طولانی بیشوهر میمونه، میراثش رو خویشاوندان میخورن و وقت فرمود که آگاه باشید من با اختیار خود به سوی شما نیامدم، من به طرف دیار شما کشانده شدم که اشاره به فرایند جریان قدرت که حق دولت در مردم و تکلیف مردم نسبت به دولت از اشاره داره. و در ادامه خطبه میفرمایند که به من خبر دادن که میگید علی علیه السلام مسجد بده دروغ میگه، قاتلکم الله تعالی فعلا من اکذب، بعد چه کسی من دروغ گفتم؟ حالا انتهای خطبه که اشاره به شبکه قدرت و ویژگی های رهبری الهی داره که به فرمود شما البته به بازخوردم میرسه که به نوعی حالا اونها دارن اعتراضاتی داشتن تو این زمین ها اشاره میکنه. خطبه 72 نهج البلاغه مردم را آموزش میده که چگونه بر پیغمبر خدا علیه آل و کتایده و سلام درود بفرسته که شبکه قدرت و ویژگی های رهبری الهی رو میشه از توش در آورد و عناصر دولت که رهبری الهی باشه که منظور پیغمبر اکرم علیه آل و کتایده و سلام هست رو از این خطبه میشه در آورد. خطبه 73 نهج البلاغه اون وقتی که مروان بن حکم رو جنگ جمل اسیر کردن، حسن علیه السلام اومدن پیش پدر و عوض او رو خواستن و حضرت رو رها کرد، بعد اونا گفتن که مروان با شما بیعت میکنه که این به مرکز تصمیم گیری که رهبری باشه اشاره داره و حضرت بعد فرموده که مگه مروان بعد نکشه شدن عثمان با من بیعت نکرد، من با بیعت او که دستش دست یهودی اصلا نیازی ندارم فرمایشاتی دارن که از آینده و پیشگویی که راجع مروان و حکومت مروان بیان میکنه که به فرایند و جریان قدرت میکنه که حق دولت و مردم تکلیف مردم نسبت به دولت که وفاداری دوری از خیانت زیرنگ هست اشاره میکنه. خطبه 74 بعد از قتل عمر که اون جریان شورا که اتفاق افتاد در سال 23 هجری اشاره داری که حضرت میفهمند که شما میدونید که سزاوارتر از همه به خلافت من هستم و فرمایشات اونجا داره که اشاره به عناصر دولت که رهبری الهی باشه داره و اشاره به امت واحده، چون از همین خاطر میفرماید که سوگند خدا به آنچه انجام دادید در بر می‌نهند تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و از هم نباشد و جز من به دیگری ستم نشود، که از علت سکوت خودشون تو زمینه این که تشکیل امت واحده باشه، امت که زمان پیغمبر هست از بین نره. خطبه 75 که بعد از این که شنید که بنی امیه با تهمت‌های زیاد اون حضرت رو در خون عثمان شریک میدونن، فرمود که آیا شناختی که بنی امیه از نوعیات من دارن آنان از ایجوی بر من باز نمیدارن؟ آیا سوابق مبارزات من نادان را بر سر جای خود نمی نشانند که من تهمت نزنن؟ و الی آخر که اشاره به عناصر دولت و رهبری الهی داره. استاد من یه سوال الان اینجا برام مطرح هست، این که آیا اعتراضاتی که مثلا دشمنان میکنن مثل اینجا مثلا بنی امیه اون هم میشه جز بازخورد و کرد یا نه اصلا اون مطرح نمیشه؟
اونا بحث اعتراض نیست، بیشتر بحث تبلیغات دشمنان هست دیگه، یعنی اقداماتی که دشمن داره علیه حکومت امیرالمومنین انجام میده.
خطبه 76 هم حضرت اشاره به فضائل اخلاقی و یادآوری مردم ها داره که به گستره وظایف دولت و تعلیم و تربیت اشاره میکنه. خطبه 77 که در زمان عثمان سال 33 هجری که حتی از وقتی گرفتن علاوه مالی وضعیت رو میخواستن در یه پایگود اقتصادی قرار بدن و معاصر اقتصادی حضرت ایراد که فرمودن که بنی امیه از میراث پیغمبر علیه آله و دستنا جز اندک چیزی به من نمیپردازن، به خود اگر زنده باشم بنی امیه را از حکومت دور میکنن، تا آخر که به عناصر دولت رهبری الهی و شبکه قدرت باز اونم رهبری الهی مکمل عناصر دولت هست اشاره میکنه. خطبه 78 هم از دعاهای اون حضرت هستش که به گستره وظایف دولت تعلیم و تربیت و توحید میشه ازش خلاصه در آوردید مطلب رو. خطبه 79 هم نگام حرکت برای نبرد و خوابه ده یه کسی پیشگویی کرد آقا علاوه نجومی الان وقت مناسبی نیست، حضرت اون رو مذمت میکنن و در واقع به نوعی بحث توحید رو اینجا مطرح میکنه که به گستره وظایف دولت و تعلیم و تربیت اشاره داره و نهایتا به مرکز تصمیم گیری که رهبری باشه اشاره میکنه که حتی حضرت میفهمند که سیر و علا الاسم الله با اسم خدا حرکت بکنید و توجه به پیشگویی های اون بنده خدا نمی کنند. خطبه 80 نهج البلاغه بعد از جنگ جمل و فرو نشاندن شورش بصره استاد 36 هجری تو خود شهر بصره حضرت ایراد کرده که باز در اینجا قسمت اول راجع به زنها از ان النساء نواقص العقول تا آخر که بحث گستره وظایف دولت و تعلیم و تربیت رو اشاره کرد که به نظر من بحث احکام رو از افاضی یه نقطه تفاوت‌های زن و مرد رو لحاظ احکامی ظاهرا نسبت توجه کردن و بعد فتب و شرار النساء و کون و منخیار هنه علی حضرت که باز نظرم رسید به شبکه قدرت و عدم حضور زن به شبکه قدرت این فرمایش حضرت اشاره داده که از بدانشون دوری کنه از نیکانشون هم بر حذر باشید، یعنی مراقبشون باشید و خلاصه اطاعت از زنها توی قصه نکنید. خطبه 81 نهج البلاغه که اشاره باز به گستره وظایف دولت تعلیم و تربیت و تبیین فضائل اخلاقی داره. خطبه 82 هم همچنین که باز به بحث دنیا شناسی که باز تعلیم و تربیت دست شده داره. خطبه 83 که خطبه قرا هست عمده این خطبه، یعنی در واقع از اول تا آخرش رو من نگاه می‌کردم به همین بحث گستره وظایف دولت و تعلیم و تربیت و تبیین فضائل اخلاقی، توحید، بحث نبوت، بحث ارزام شما، تبیین حقیقت دنیا، یادآوری مرگ و معاد، چگونگی حالات انسان در قیامت، وظیفه انسان در دنیا و این چند روزه دنیا چیه و چیکار باید بکنه تا بتونه به نجات و سعادت برسه و تبیین فضائل اخلاقی، نبوت و معاد رو و نهایتاً ارزم حضور شما که بحث معاد و یادآوری مرگ و تبیین الگوهای اخلاقی، بحث دشمن شناسی رو باز حضرت یه جایی مطرح میکنن که حواستون باشه بحث شیطان اینجوری هست و اینها و بحث انسان شناسی هم که هدف از ما چی بودیم، چی که آفریده شدیم و اینها و باید چه کنیم که این بحث انسان شناسی و یادآوری مرگ رو همین بحث تعلیم و تربیت گستره وظایف دولت میشه اشاره کرد و ازش در آورد و نهایتا ترغیب به کسب فضائل اخلاقی یادآوری مرگ در انتهای خطبه بهش اشاره میشه. خطبه 84 که راجع به امرؤاس و کارهایی که امرؤاس کرده هستش که ازت باز به دشمن شناسی اینجا به نظرم رسید که اشاره میکنه این گستره وظایف دولت تعلیم و تربیت و دشمن شناسی و ازت انتهای همین خطبه 84 به شبکه خدا و ویژگی رهبر الهی اشاره داره که به خدا قسم یاد مرگ میگن که الان اونا مثلا الان نمیتونم اون اینم بشه جز بازخورد و بود که ظاهرا اون حرف کنه علی خیلی شوخی میکنه و کارهای بیهوده میکنه مثلا حالا نمیدونم ناظر به چه موقعی بوده مثلا اینجا اشاره بهش میکنن که به خدا قسم یاد مرگ من را از شوخی و کارهای بیهوده باز می‌دارد، ولی امراض را فراموشی آخرت از سخن حق باز داشته. ما ماویه بیعت نکرد مگر بدان شد که به اون پاداش درد و در برابر درک قیمتش رشوهی تسلیم او کنند. خطبه 85 در وظایف دولت تعلیم و تربیت و خودشناسی است. خطبه 86 هم همین مبحث رو بهش اشاره داره و خطبه 87 هم همینجور بحث معرفی الگوها هستش تعلیم و تربیت و ویژگی های عالمان بی عمل رو حضرت اشاره میکنند بهش و نهایتا در خطبه 87 قسمت حالا صفحه که من در صفحه 17 هستش که میفهمند که فعینت هست و انات و فکرد و الاعلام و قائمتون کجا دارید بید که از حق منحرف بید هر جمعای حق روشن هستش که منظور اهل بیت هستن که به عناصر دولت و رهبری الهی اشاره داره. و از این من لا حجت لکم علی مردم عذرخواهی کنید کسی که دلیلی بر ضد او نداری که آن کس من می باشم مگر من در میان شما بر اساس استقل اکبر که قرآن هست عمل نکردم، استقل اصلا که ادنه پیغمبر باشد و در میان شما باقی نگذاردم که به عناصر دولت که رهبری الهی باشه و شبکه قدرتی پیشگی های رهبری الهی باشه اشاره میکنه. تمام شد استاد.
بله خیلی ممنون، متشکر. اگر دوستان نکته ای، مطلبی، ملاحظه ای، سوالی، ابهامی راجع به فرمایشات جناب آقای حافظی دارن بفرمایید، استفاده میکنید.
ببخشید سوال داشتم در مورد خوارج که فرمودید. خواستم ببینم خوارج و بحثایی که به این صورت هست من خوب متوجه نشدم به چه صورت باید اینا رو بیان بکنیم و که حضرت از خوارج دارن سخن میگن تو کدوم بخش سیستم قرارش بدیم؟
عرض کردم که اصل بحث مربوط به بازخورد میشه دیگه، یعنی هم بحث خوارج، هم بحث اصحاب جمل، هم اصحاب صفین هم همینطوره، یعنی هر سه تا جنگ، چون اینها جنگ های داخلی بود دیگه، یعنی از بحث های داخلی شروع شد. منتها در مورد خوارج خیلی روشنه این مسئله، به خاطر اینکه خوارج نیروهای خود حضرت بودند که با توطئه هایی که شد اینها فاصله گرفتن. اون بحث حکمیت که در صفین پیش آمد و بعد مباحث دیگری که مطرح شد، منتها به مرور دیگه کشید به اون حد نهایت در واقع بازخورد که بحث دست بردن به شمشیر و اسلحه بود که اونجا دیگه امام باشون برخورد کردن. البته یه موعظه هایی دارن، سخنرانی هایی دارن و حالا نقل های تاریخی متفاوته. مثلا بعضی ها گفتن که 12,000 نفر بودن اینها که با سخنرانی حضرت، 8,000 نفر متنبه شدن برگشتن، 4,000 نفر موندن. بعضی از نقل ها داره که همون 4,000 نفر هم بازی تعداد زیادیشون با صحبت‌های بعدی که شد و اون رفت و آمدهایی که عبدالله ابن عباس داشت و نمیدونم اون پاسخ‌هایی که حضرت داد که فکر کنم تو قسمت نامه‌ها من یه روز به این قسمت اشاره کردم. بنابراین این تو بحث اصل بحثش تو بحث بازخورد هست که نهایتاً به رفتارهای منازعه آمیز منجر میشه و ختم میشه.
یعنی به جز بازخورد چیز دیگه ای رو نمیتونیم ازش از سیستم بهش نسبت بدیم؟ فقط همون بازخورده؟
باید البته هر مورد رو مستقلن هم مورد مطالبه بررسی قرار بدیم، ولی کلیت قصه اینه، یعنی اونجایی که اول از همه به نظر میاد که بحث توی اونجا مستقر میشه بحث بازخوردها هست. اما اینکه حالا در یه جای خاصی یه خطبه یک مورد دیگری رو هم کامل بشه یا نه بستگی به توضیحات حضرت داره، یعنی ممکنه مثلا وقتی حضرت داره توضیح میده یه جایی مثلا بحث به وظایف دولت هم مثلا مربوط بشه، یعنی اینکه داره باشون برخورد میکنه. چرا برخورد میکنه؟ بگه برخورد ما از ناحیه اینه که بالاخره دولت باید وظیفه امنیتی خودش رو برقرار بکنه و کار مثلا امنیتی خودش رو انجام بده، یا ممکنه که جریان قدرت رو هم یه جایی مثلا توضیح بده. لذا حسب هر مورد و هر خطبه‌ای ممکنه که موارد دیگری رو هم ما تو متن اون خطبه یا نامه داشته باشیم، ولی به صورت اولیه کلن این بحث‌های جنگ‌های حضرت و مناقشاتی که بوده میره در حوزه بازخورد قرار میگیره. بله اگر باز هم نکته‌ای هست.
ممنونم استاد، لطف
فرمودید. خواهش میکنم، موفق باشید. خب ما اگر باز هم بحثی دوستان دارن که میخوان ارائه بکنن در خدمت هستیم، یا سوالی نکته ای اگه دارن در خدمت هستیم. ظاهرن مواردی که امروز میخواست بیان بشه تمام شد. ما یک جلسه دیگری عرض کردم که تو هفته آینده خوبه که داشته باشیم، اگر کنفرانس داشتیم اینا رو هماهنگ بفرمایید، به من هم اطلاع بدید. نمیدونم اگر بشه که همون چهارشنبه هفته آینده هم باشه ایرادی نداره از نظر من، اگر زودتر از اون هم لازم باشه که انجام بدیم غیر از روز دوشنبه، روزهای دیگه هم میتونیم همین ساعت 8 تا 10 در خدمتتون باشیم. به هر حال ما جلسه بعدی، حالا این رو جناب آقای حائری هماهنگ بفرمایند و بگن که چه باید کرد راجع به امتحان و ارزیابی و اینها هم انشالله در همون جلسه با هم صحبت خواهیم کرد. خب نوشتن چهارشنبه هم خوبه، انظر من هم ایرادی نداره، منتها انظر آموزشتون اگر اشکالی نداشته باشه به خاطر اینکه ترم رو میخوان ببندن. آقای حائری حالا این رو تو گروه بنویسن دیگه که اگر همون چهارشنبه ایرادی نداشت ما جلسه پایانیمون رو انشالله چهارشنبه هفته بعد قرار بدیم، ولی اگر چهارشنبه به هر دلیلی ایراد داشت زودتر برگزار کنیم جلسه رو که بتونیم کنفرانس بقیه دوستان رو احیانا اگر آماده بودن گوش بدید. موفق باشید، براتون آرزوی توفیق میکنم انشاءالله.